بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که برای اعتبار و حجیت قاعده لاحرج به ادله اربعه استدلال شده. قبل از اینکه ادله اربعه رو متعرض بشیم، باید مدعا روشن باشه. مدعا در فقه این است که اگر ما باشیم و ادله اولیه‌ای که وارد شده در واجبات و در محرمات، ادله‌ای که بیان می‌کند یک احکامی را، حالا اهم از این که در واجبات باشه یا در محرمات، این ادله به اطلاق یا به عموم دلالت داره بر این که این تکالیف باید انجام بشه، اعم از این که این تکلیف انجامش و امتثالش برای مکلف حرجی باشد یا حرجی نباشه. کتب علیکم الصیام یک دلیلی است که دلالت بر وجوب صیام داره، صوم رو واجب میکنه. اگر ما باشیم و خود این دلیل اطلاق داره، میگوید که صیام واجب است، اعم از این که برای انسان مشقت، یعنی یک مشقتی که زائد بر اصل مقتضای تکلیفه. هر تکلیفی به حسب ذات خودش یک کلفتی و یک مشقتی داره. اصلا تکلیف منفک از مشقت نیست. این مشقتی که در اینجا داریم بحث میکنیم، یعنی یک مشقتی که زائد بر مقتضای اصل تکلیفه. کتب علیکم الصیام اطلاقش می‌فرماید که صیام واجبه، اعم از این که برای انسان به صورت عادی باشه انجام این تکلیف یا انجامش یک مشقت زائده‌ای رو داشته باشه. اقیم الصلاة همینطور، لله علی الناس حج البیت همینطور. ما باشیم و ادله اولیه یک عموم یا یک اطلاقی در این ادله اولیه وجود داره. حالا مدعا این است که آیا در مقابل این ادله اولیه یک دلیلی که نفی کند حکم حرجی را، دلیلی که بیاد دلالت کند که شارع حکم حرجی نداره و در اونجایی که یک تکلیف امتثالش برای مکلف موجب حرجه، اونجا الزام برداشته میشه. میخواییم ببینیم آیا در مقابل این ادله اولیه ما چنین دلیلی داریم یا نداریم. حالا اگر چنین دلیلی هم باشه، نسبت بین این دلیل و ادله اولیه تقیید و تخصیص، نسبتش حکومت، نسبتش تعارض، اینا بحث‌هایی است که بعداً انشاءالله عنوان خواهیم کرد. اما مدعا روشن باشه. حالایی که ما میخواییم وارد ادله بشیم، ببینیم چی رو میخواییم اثبات بکنیم، ببینیم مدعای ما چیه. مدعای ما این است که بگیم که شارع یک حکمی که موجب حرجه این رو جعل نفرموده، یا این تعبیر، یا بگیم اگر در یک جایی امتثال یک حکمی این امتثال عنوان حرجی را پیدا کرد، بگیم در اینجا این امتثال لازم نیست و این امتثال برداشته شده. این خلاصه مدعاست. مهمترین دلیل در میان ادله اربعه قرآن کریم هست. در قرآن کریم مجموعاً به 5 آیه بر این مدعا استدلال شده. در میان این 5 آیه باز مهمترین آیه این آیه شریفه 78 از سوره حج هست. می فرماید که و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس تا آخر آیه. این آیه ما وقتی که به تفاسیر مراجعه می کنیم بحث های مفصلی این آیه شریفه داره. اولین بحث این است که مخاطب در این آیه کیه؟ این و جاهدوا فی الله حق جهاده، مجاهده کنید در راه خدا، اون حق الجهاد. اکثر مفسرین از عامه و خاصه اینجا مخاطب رو عموم مردم قرار دادن. خداوند به عموم مردم می‌فرماید که و جاهدوا فی الله حق جهاده، حق الجهاد رو انجام بدید. حالا به معنای جهادم میرسیم. ما چرا هو اجتباکم؟ برای اینکه در میان امم خداوند در بین امتها شما رو اجتبا و اختیار فرموده. هو اجتباکم چون شما در میان امتها امت برگزیده هستید، باید دیگه حق الجهاد رو انجام بدید. بعد می فرماید که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این مامای نافیه است. قرار نداد خداوند در دین حرجی را. پس اولا در این که این جاهدو مخاطب عموم مردمه، که کثیری از این مفسرین این نظریه رو قائلن، یا این که به قرائنی که وجود داره این مخاطب در این آیه ائمه معصومین علیهم السلام هستن، اونها مخاطبن در این آیه. هو اجتباکم بر حسب بعضی از روایاتی هم که در ذیل این آیه رسیده، ائمه فرمودن نحن المجتبون، سوال شده که مقصود کیه در این آیه؟ فرمودن که ایانا انا خاصتن، خداوند ما رو فقط قصد کرده. حالا خود این مطلب که آیا مخاطب عموم مردمن یا مخاطب ائمه معصومین علیهم السلام هستن، خود همین یک بحث تفسیری بسیار مفصلی داره و در همین کتابهایی که امروز خدمت آقایون داده شد این بحث در اونجا مفصل آمده. اما این بحث که حالا ما بگیم مخاطب عموم مردمن یا مخاطب ائمه معصومین علیهم السلام هستن، تأثیر اونچنانی در محل استدلال ما در این آیه شریفه نداره. این یک نکته. نکته دوم این است که این جاهدو و جهاد مراد چیه؟ اینجا باز سه احتمال که حالا احتمال دوم و سوم قریب به یک دیگرن در کلمات مفسرین وجود داره. احتمال اول که بگیم جهاد یعنی جهاد با کفار، و جاهدوا فی الله حق جهاده، با کفار مجاهده کنید و مقاتله کنید، حق الجهاد و القتال. این احتمال اشکالاتی برش وارده. اولین اشکال این است که سوره مبارکه حج از سور مکیه قرآن کریمه، امر به جهاد و قتال بعد از هجرت پیامبر صلوات الله علیه واجب شده و صادر شده. این جهاد در اینجا لااقل خصوص جهاد با کفار نمیتونه باشه. این اولا. ثانیاً که البته این ثانیانش نیاز به تتبع داره، در قرآن کریم اونجایی که مسئله جنگ و مقاتله با کفار مطرحه، غالباً با کلمه و قاتلو یا یقاتلو از ماده قتل و همچنین کلمه فی سبیل الله رو خداوند استعمال میکنه. بنابراین روی این دو قرینه احتمال اینکه این جهاد در اینجا خصوص جهاد با کفار باشه بسیار بعیده. احتمال دوم در این جهاد در اینجا احتمالی است که آلوسی در کتاب روح المعانی که تفسیر مفصلی هست مربوط به آلوسی، ایشون میگه مراد از جهاد اقسام ثلاثه جهاده. جهاد با کفار رو شامل میشه، جهاد با شیطان رو شامل میشه، جهاد با نفس رو هم شامل میشه، و جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی تمام اقسام ثلاثه جهاد رو انجام بدید. احتمال سوم که در کلمات اکثر مفسرین عامه و همچنین اکثر مفسرین خاصه مثل عرض می کنم که طبرسی در مجمع البیان و دیگر از مفسرین ما مرحوم شیخ در تبیان آمده، و جاهدوا فی الله حق جهاده اشاره داره به انجام واجبات و ترک محرمات. و جاهدوا یعنی امتثال کنید جمیع اون چرا که خداوند به شما امر کرده، و انزجار و انتها پیدا کنید از جمیع اونچه که خداوند شما را از اون نهی کرده. اشاره داره به این معنا و جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی دیگه تمام واجبات و تمام محرمات رو شما باید امتثال اوامر و ترک محرمات بکنید. این تعبیر رو عرض کردم، اکثر مفسرین چنین تعبیری رو دارن. پس در خود این کلمه جاهدو هم سه احتمال وجود داره. احتمال اول رو عرض کردیم با اون دو قرینه مردوده. در احتمال دوم چون باز یک قسمش کلمه، یعنی یک نوعش که جهاد با کفار باشه وجود داره، اونم تضعیف میکنه، نتیجه همین احتمال سومه و جاهدوا فی الله. و قرینه خیلی روشنی که این احتمال سوم داره این است که در ذیل آیه شریفه داره فاقیم الصلا با فاء تفریعیه میاره، در ذیل همین آیه شریفه میفرماد فاقیم الصلا و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولا و نعم النصير. این هم قرینه ایست که مربوط به این آیه است. کسانی که خطاب در جاهدو رو عام گرفتن به یکی از این سه تفسیری که بیان شد تفسیر نمودن، اما کسانی که خطاب در جاهدو رو به ائمه معصومین علیهم السلام گرفتن، اون وقت این جاهدو رو یه معنای دیگه ای کردن. حالا که مخاطب ائمه هست، خداوند می فرماید که شما که دارای منصب امامت هستید و این منصب منصب بسیار عظیمی هست، باید دیگه جهاد کنید در راه خدا، حق الجهاد. نظیر اون آیه شریفه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، شبیه اون تعبیری که در اون آیه است. مخصوصا وقتی ما هوجتباکم، یعنی خدا شما رو اجتبا و ممتاز کرده در بین مردم، این هوجتباکم به منزله تعلیل برای ما قبله. جاهدوا فی الله حق جهاده، چرا؟ لأن الله تبارک و تعالی اجتباکم، خدا شما رو اختیار فرموده و اجتبا فرموده. خب اجتباکم یعنی یک امتیازی بین شما ائمه معصومین علیهم السلام و بین سایر مردم قرار داده، مسئولیتی که شما ائمه معصومین علیهم السلام دارید با مسئولیتی که عامه مردم و تکلیفی که عامه مردم دارن، این مختلف هست و جدای از اونهاست. برای اینکه انتم قادت الامم، شما امامت دارید، مسئولیت امامت رو دارید. عرض کردم حالا نمیخوام وارد این بحث بشیم، چون خود همین، فقط خود همین که مخاطب در این آیه کیه چند جلسه نیاز به بحث داره. پس اونهایی که مخاطب رو عموم مردم گرفتن، اون سه احتمالی که عرض کردیم بیان شده، و اونهایی که مخاطب رو ائمه معصومین علیهم السلام قرار دادن، این عرض میکنم جهاد رو یک معنایی که دیگه اعلا مراتبی است که یک انسان میتونه در مقابل خداوند انجام بده در نظر گرفتن. خب پس این راجع به کلمه جهاد. از این کلمه جهاد که بیرون میاییم، هو اجتباکم هم در ضمن روشن شد. حالا اینها مقدمه است برای اینکه به این قسمت آیه شریفه برسیم. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینجا از نظر ادبی خب این ما مای ناسیه است، خداوند قرار نداد بر شما من حرج. این من چه منی هست؟ زائده است؟ بله بله. بیان برای چی؟ نه اون که گذشتیم ازش. این من ما که مای نافیه است، مای نافیه نمیتونه من میانیه بگیره. این من زائده است و مفسرین هم این رو میگن که حالا در این تا آیا ما در اصلا لسان عرب حروف زائد داریم یا نه یک بحثه. بعضی ها که میگن در لسان عرب حروف زائد داریم، میگن در قرآن کریم ما حروف زائد نداریم، اما مشهور میگن نه ما حتی در قرآن کریم هم حروف زائده داریم. ولیکن این زائده معناش این نیست که وجود عدمش یکیه. زائده در اینجا گاهی اوقات مفید یک معنایی هم هست. من در اینجا زائده است، اما لقوت تأکیدم آمده در اینجا. ما شارع میتونست بفرماید ما جعل علیکم فی الدین حرجا، میشد نکره در سیاق نفع یفید العموم. چرا حرجن نفرمود من حرج فرمود؟ این تأکیدش در عمومیت بیشتره، تقویت میکند، یعنی اصلا و ابدا خداوند در دین حرجی را قرار نداده. حالا یه بحث‌های دیگه هم اینجا که علیکم متعلق به جعله است یا متعلق به همین حرجه یا متعلق به یک عامل از عرض شود افعال عامه است، او رو هم خودتون مراجعه بفرمایید. حالا ما وقتی به تفاسیر مراجعه می‌کنیم، باز در اینجا بسیار مضطرب معنا کردن راجع به این آیه شریفه، راجع به همین قسمت از آیه. وقتی ما تفاسیر خودمون و تفاسیر عامه رو بیاییم مجموعاً بررسی کنیم، با تمام اضطرابی که در این تفاسیر وجود داره، مجموعاً 5 معنا و 5 احتمال در این قسمت از آیه شریفه وجود داره. در همین و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حالا باز این رو فراموش کردم عرض کنم، اون کلمه حق الجهاد رو هم اکثر مفسرین گفتن ای به نیتن صادقتن خالصه، اعمالتون باید به نیت صادقه و خالصه باشه. خب حالا این و ما جعل علیکم فی الدین من حرج 5 احتمال درش وجود داره. ببینیم این 5 احتمال چیه؟ کدام یکی از این احتمالات با مدعای محل بحث ما نزدیک به یک دیگرن؟ متاسفانه در کتب فقهی ما به آیات احکام یا این جور آیات که میرسن با سرعت عبور میکنن، در حالی که خیلی بحث داره این آیات و باید توجه بیشتری بشه. اولین احتمال در این آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی لیس فی دین الاسلام ما لا سبیل الالخلاص، در دین اسلام کاری که انسان رهایی از او پیدا بکنه، رهایی از او پیدا نکنه وجود نداره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من حرج یعنی من زیغ لا مخرج عن و لا مخلص من عقابه. خداوند میخواد بفرماید و الله اعلم، نمیدونیم واقعا، میخواد بفرماید که در دین یک کاری که این کار شما رو در زیق قرار بده و در یک تنگنا قرار بده که نتونید چاره‌ای برای او بیندیشید نداره. اون وقت میگن که طبق این بیان این است که خداوند برای اونجایی که انسان گناه میکنه باب توبه رو قرار داده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر گناه کردی خدا رو معصیت کردی، این طور نیست که در دین حرج و بنبستی باشه، توبه بکن. یا اگر یه جنایتی کردی عرش بده، دیه بده، کفاره بده. اگر یکی از این کارها رو انجام دادی تو تخلص پیدا میکنی. مرحوم طبرسی همین معنا رو ذکر کرده، مرحوم شیخ هم در کتاب تبیان در جلد هفتم در صفحه 344 ایشون هم همین معنا رو آمده ذکر کرده. خب حالا هر احتمالی رو یه بررسی اجمالی بکنیم، چون ببینید در تفسیر یک راه این است که مفسر میاد با اون الفاظی که تو آیه شریف وجود داره با یه قرائن قبل و بعد و اینها یه معنایی میکنه، حتما هم نمیتونه بگه مراد خداوند اینه. اما گاهی اوقات میایم یک جمله‌ای رو به استناد به یک حجتی معنا میکنیم، میگیم آقا روایت این آیه رو اینطور معنا کرده، دیگه بقیه میره کنار، چون روایت برای ما حجت شرعیه تمام مسئله. حالا فعلا با قطع نظر از روایاتی که وارد شده این معنا، بگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی در دین اسلام زیق نیست، اگر گناه کردی توبه بکن. آیا این درسته یا نه؟ به نظر میرسه که این تفسیر با لفظ جعله سازگاری نداره. خب اگر خداوند مقصود شریفش این بود چرا فرمود و ما جعله؟ می فرمود هو اجتباکم و لا یکون یا لیس فی الدین حرج، در دین حرج نیست، بنبستی نیست. بین این دوتا معنا خیلی فرقه، خوب دقت کنیم. یه وقتی هست که میگیم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جعل نفرموده خداوند در دین حرجی را، یعنی من حرج متعلق به خود جعله است، یعنی اون چرا که جعل کرده حرجی نیست و حرجی نیست. این یه معناست. یه معنا این است که بگیم حالا اگه تو یه عملی تو انجام دادی، اگر تو یک عملی رو و یک مخالفتی رو انجام دادی، در تو در دین بنبست وجود نداره، میتونی توبه بکنی. این معنای دوم اگر کلمه جعله نبود، یه معنایی بود که این جمله قابلیت او رو داشت. بگیم که خداوند دینش طوری نیست که انسان در ضیق قرار بگیره، گناه کردی توبه بکن، کفاره بده، جنایت کردی دیه بده، عرش بده، حتی رد مظلمه رو بعضی از مفسرینی که این طور معنا کردن آیه رو، تمام رد مظالم رو میان در تحت این آیه قرار میدن. خب عرض ما این است که این معنا با کلمه جعله سازگاری نداره. این جعله یعنی از ناحیه جعل خدا زیغ نیامده، نه فعلی که شما مکلف میخواهید انجام بدید. اینجا کسی که گناه میکنه زیغ سببش فعل مکلفه. بگیم خب حالا گناه کرد بیچاره شد دیگه، نه، شاره میگه نه اینطور نیست. پس این احتمال اول، ولو این که عرض کردم شاید بشه گفت در کلمات اکثر مفسرینم همین احتمال وجود داره که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی یک تنگنایی که لا مخرج عن و لا مخلص عن نیست. این معنا این اشکال رو داره و این اشکال متوجهش هست. احتمال دوم این است که بگیم این من حرج به قرینه هوجتباکم، خداوند میخواد بفرماید که شما امت مسلمان رو در میان اممها من برگزیدم. اصلا امت پیامبر شدن امت مرحومه، عنایت خاصی خداوند به این امت کرده. بگیم این حرج یعنی همان آثار، آثار با الف و صاد که جمع اسره، همون آثاری که بر بنی اسرائیل بوده خدا اونا رو برای شما قرار نداده. برای بنی اسرائیل این بوده که اگر عرض می شود که توبه می کردن باید خودشون رو هم می کشتن تا توبهشون قبول باشه. برای بنی اسرائیل اینطور بوده اگر جایی از بدنشون نجس می شد باید اونجاها رو با مقراض قیچی می کردن. برای بنی اسرائیل این بوده که اگر می خواست نمازشون قبول بشه نمازشون در یه مکان معینی قبول می شده. و مواردی که تو روایات وارد شده شاید 10-12-15 مورد باشه. بگیم این حرج در اینجا و ما جعل علیکم فی الدین، یعنی در دین اسلام، در این دین اسلام اون آثار و اون حرجی که بر بنی اسرائیل بوده او رو برای شما قرار نداده. اینم احتمال دوم. احتمال سوم در اینجا این است که بگیم این آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج دلالت داره بر رخصت‌هایی که در موارد ضرورت شارع اجازه داده. شارع فرموده اگر نماز ایستاده نمیتونی بخونی نشسته بخون، اگر روزه نمیتونی الان بگیری بعدن قضاش رو بگیر، اگر با آب نمیتونی وضو بگیری تیمم بگیر. تمام رخصت‌ها، تمام ترخیص هایی که در شریعت داده شده، حج نمیتونی بری خودت، مریضی نایب بفرست. بگیم تمام رخص و ترخیص هایی که در شریعت وارد شده شارع در اینجا این رو اراده میکنه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی هر ضرورتی من یه ترخیصی براش قرار دادم. که این معنای سوم رو البته در اون اطلاق معنای اول میشه وارد کرد، منتها دیگه در این معنای سوم بحثی از توبه و اینا وجود نداره. نمیخوایم بگیم که تو اگر کسی گناهی کرد این میتونه توبه بکنه، در این معنای سوم بحث توبه و اینها به هیچ وجهی در اینجا نیست. اینم معنای سوم. معنای چهارم این است که بگیم این و ما جعله یک ارتباط محکمی با اون حق جهاده داره. دیدید در معنای دوم که حرج رو به اون آثار بنی اسرائیل معنا کردیم، این و ما جعله ارتباط پیدا میکرد به هوج تباکم. در این معنای چهارم بگیم شار فرموده و جاهدو فی الله حق جهاده، حق الجهاد رو خواسته. بعد می فرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون حق الجهادی که در توانتون انجام بدید، اون حق الجهادی که یلیق بالله جل و علا نمیتونید انجام بدید رو، یعنی اون امتثال و عباداتی که مناسب شأن خداست که نمیتونید انجام بدید، لذا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. به عبارت اخرى شارع وقتی میفرماد و جاهدوا فی الله حق جهاده، این سوال پیش میاد که ما حق الجهاد و قدرت نداریم انجام بدیم. شارع جواب میده برای دفع این اشکال، میفرماد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حالا اون حق الجهادی که مناسب شأن خداست نمیتونید انجام بدید، او رو انجام ندید و نمیتونیدم انجام بدید، اما کوشش کنید باز هر چه بهتر این جهاد رو انجام بدید. این چهار احتمال هیچ کدومش ارتباطی به مدعای ما نداره. اگر مفسری یکی از این احتمالات اربعه‌ای که تا اینجا ما بیان کردیم بپذیره، اصلا ارتباطی به مدعای ما نداره. احتمال اول ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بگیم خداوند زیغی که لا مخرج له لا مخلص من عقابه، چه ربطی داره به مدعا؟ مدعا این است که ما میخواییم یه لا حرجی درست کنیم که بیاد در مقابل ادله اولیه بگه اگه صلات حرجی شد، اگر صوم حرجی شد، حتی در محرمات، در محرمات احرام اگر یک محرمی برای انسان حرجی شد، الان حاجی میخواد بره مکه اگر بخواد استدلال نکنه مریض میشه، میخوایم از لاحرج برای این موارد استفاده کنیم. احتمال اول چه ربطی به این مدعا داره؟ احتمال دوم میشه یک قضیه خارجیه، میگیم اون آثاری که بر بنی اسرائیل بود از شما برداشته شد، باز اینم یک حکم کلی که بتواند در مقابل ادله اولیه بایسته ازش استفاده نمیشه. احتمال سوم بگیم آیه دلالت بر رخص عند الضروره داره، اینم به مدعای ما ارتباطی نداره، برای اینکه دست ما بسته میشه، میگیم هر جا شارع خودش ترخیص داده همونجا درسته. اگر گفتیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی شارع در موارد ضرورت یه ترخیص هایی داده، خب این ترخیص رو که ما نمیتونیم بدیم. این نکته خیلی دقیقیه، دقت بفرمایید. باز آیه محدود میشود به مواردی که ما دلیل بر ترخیص داشته باشیم، مواردی که ما دلیل داشته باشیم. جایی که دلیل بر ترخیص نداریم نمیتونیم در اونجا ما بیم حرفی بزنیم. این در ضروره، اما ترخیص چیه؟ شارع فرموده حالا که وضو نمیتونی بگیری ترخیصش تیممه. اگر شارع این ترخیص رو نفرموده بود ما میفهمیدیم؟ عدم غیر ترخیصه. ترخیص در اینجا یعنی شارع بیاد یه قائم مقامی رو برای او بیان بکنه. نماز ایستاده رو نمیتونید بخونید، نشسته بخونید. تیم وضو نمیتونید بگیرید، تیمم بگیرید. عرض میکنم که ترخیصی که در اینجاست یعنی بیاد یک رخصتی که بدل از او باشه. یه وقت میگیم شارع میخواد نفی بکنه، بله، اگه نفی اون الزام باشه او برای ما قابل قبوله. یعنی به عبارت اخرى طبق این ترخیص، طبق این احتمال، اشاره داره به جمیع رخصتهای خارجیهی که شارع کرده. حتی اگر بگیم بدلیت هم نه، در یه جایی که شارع نمیدونه ترخیص داده یا نه، الان فرض کنید در مورد خود جهاد، اگر یک جهادی که ماهیتش هم حرجه، باز حرجیه بر انسان شد، نمیدونیم شارع در این فرض ترخیص داده یا نه. یعنی اگر ترخیص رو هم به مجرد نفی معنا کنیم، باز دست ما بسته میشه بر همون جاهایی که خود شارع نفی کرده. الان نماز حرجی شد، خب نمیتونیم بگیم آقا پس وجوبش برداشته شد، باید ببینیم شارع چه ترخیصی داده، اما از این که بدلش رو ذکر کرده باشه یا فقط اجازه در ترک داده باشه. و ها کذا بنابر احتمال چهارم هم که روشن، طبق هیچ کدام که از این احتمالات اربعه ارتباطی به مدعای ما نداره، باقی میمونه احتمال پنجم، که احتمال پنجم رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.